الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 71، سطر 15. و بعد از ذلك، فإن الأجوبة المشهورة عن هذه بعضها يسلم أن هذه الأشياء خارجة عن الأشياء ولا تتکلف نوعا آخر من الجواب. گفتیم که بعضی ها مقولات رو بیش از ده تا میدونند. گفتن که سه چیز باید اضافه بشه به این ده تا. یکی مبادی بعضی از مقولات، مثلا وحدت نقطه، که وحدت مبدع عدد، نقطه مبدع مقدار، همچنین هیولا و صورت که مبدع جسمن، عدد مقدار جزء مقولاتن، کمن جسمم جوهره، اون وقت هیولا و صورت مبدع میشه برای این مقوله که جوهر است، نقطه و وحدتم مبدع میشن برای مقوله دیگر که کمه. این مبادی مقولات رو گفته بودن جزء مقولات نیستند، بنابراین باید اضافه شون کرد به مقولات. مقولات ده تا، این مبادی هم یکی میشه 11 تا. بعد گفتن اعدام ملکات هم در مقولات داخل نیستند، اونها هم باید اضافه کنید، پس میشه 12 تا. بعد گفته بودن بعضی امور جزئی هم هستن که اونها داخل در مقولات نیستن، اونها هم اضافه کنید میشه 13 تا. پس ما 13 تا مقوله داریم، 10 تا همونایی که گفته شده، 3 تا که ما اضافه کردیم. ابن سینا یه جواب مشترک داد از حسه، گفت این 3 تا درسته که داخل در مقولات نیستند، ولی اضافه به مقولات هم نمیشند، مگه هر چیزی که داخل در مقولات نبودند باید به عنوان مقوله اضافه بشند. چیزهایی هستن که داخل در مقولات نیستن چون مقولات نیستند، از جمله مبادی، عدم ملکات، اینا مقولات نیستن، لذا داخلشون نکردن در مقولات. این جواب کلی بود که ایشون داد. قرار شد که نظر مشهور رو در این باب ذکر کنه و خودش هم داوری کنه، حق رو بیان کنه. از بحثی که امروز میخوام شروع کنم، ایشون وارد ذکر نظرات مشهور میشه. در این ستا امری که گفتیم، یکی مبدع مقولات، یکی عدم ملکه، یکی همون جزئیات، بعد ایشون بحث کنه. الان بحثی که شروع میکنه درباره مبادی مقولاته، فعلا به عدم ملکات و اون امور جزئی کاری نداره، میاد فقط درباره مبادی بحث میکنه. درباره مبادیشون سه تا جواب ذکر میکنه از مشهور، یعنی مشهور به سه گروه تقسیم شدن، سه جور جواب دادند. یکی همین جواب که قبول کردن، این سه که قبول کردن که مبادی دیگه نمیگیم هر سه، چون قرار شد فقط در مبادی بحث کنیم، در موضوع دیگه بحث نکنیم، گفتن مبادی از مقولات خارجند. همین جوابی که ما دادیم، از مقولات خارجند. وقتی از مقولات خارجند لازم نیست به مقولات اضافه بشند، پس تعداد مقولات اضافه نمیشه، مقولات همون دهتان، یه چیزایی هم بیرون از دهتا باقی میمونه که مقول نیستن. وقتی مقول نیستن ما موظف نیستیم مراقبشون کنیم به مقولات. ایشون میگه تکلفی برای جواب دیگر نداشتن، زحمت برای جواب دیگر نکشیدن، فقط همین رو قبول کردن که این مبادی از مقولات بیرونند. اما درباره مبادی چه کنیم که مشکل بشه دیگه وارد زحمتش نشدن، چون اینا میتونستن بگن مبادی از مقولات بیرونند ولی مشکلی ندارد به این بیان، دیگه اونو نگفتن، مشکلی حل نکردن. دو جور میشه جواب داد، یکی این که همون جوابی که ما دادیم بگیم که اینها از مقولات خارجند و هیچ الزامی نداریم که اینا رو مقوله حساب کنیم و ملحق به مقوله کنیم، همونی که ما دیروز گفتیم. یه جواب دیگه اینی که بیان حل کنن مشکلو به یه صورت، به هر صورتی که به ذهنشون میرسه قبول نکنه. این تقریبا اشکال رو قبول کردن. اشکال این بود که این چیزا در مقولات نیستند، پس شما باید مقولات اضافهشون کنید. ما و در جواب اون قسمت اول قبول کردیم که داخل در مقوله نیستند، قسمت دوم که باید داخلشون کنید در مقوله این نپذیرفتیم. گفتیم نه، من لازم نداره هر چی خارج از مقوله بود ملحق کنیم به مقوله. اینها به همین جواب دادن، گروهی همین جواب دادن، گفتن این مبادی خارج از مقولات هستند ولی ریش از این دیگه نگفتن، زحمتی نکشیدن برای اینکه اینا رو داخل در مقوله کنن یا یه جوری مشکلشون حل کنن. فقط همین اندازه اون بخش اول کلام مستشل رو پذیرفتن که مستشل گفت اینا داخل در مقوله نیستن. بعد بخش دوم گفت پس باید اضافهشون کنیم به مقوله. این بخش دوم این موجب قبول نمی کنه، همونطور که ما قبول نکردیم. بخش اول قبول میکنه، جواب تموم میشه. وقت استدلالم میکنه این گروه اول که قبول میکند اشکال رو، یعنی قبول میکنه که این امور یعنی مبادی مقولات نیستن، استدلالم میکنه بر مقوله نبودنشون. استدلالش هم حالا توضیح میدیم انشاءالله. این قول اوله که معتقد میشه این مبادی جزء مقولات نیستند، دلیلم بر این مدعا میاره، ولی دیگه ادامه نمیده که یه جور مشکل حل کنه، مشکل به همین صورتی که گفتیم حل میکنه. گروه دوم این چنین فکر میکنه که مبادی جزء مقولات هستند، به یه بیانی با یه تکلفی به قولیشون میبردشون تحت مقولات. بعد میگه مقولات 10 تا بودن، حالا 10 تا هست، مبادی رو ما دیگه اضافه نکردیم تا تعداد 10 تا اضافه بشه، مبادی رو یه جوری مندرج کردیم تحت خود مقولات. اینم گروه دومه که اینجوری جواب میده. گروه سوم میگن که ما مبادی رو تحت مقوله میبریم، منتها نه تحت یک مقوله بلکه تحت چند مقوله، به حیثی میبریمش تحت اون مقوله، به حیثی دیگه میبریم تحت مقوله دوم، اگر لازم باشه به حیثی دیگه میبریم تحت مقوله سوم. بازم این گروه توجه میکنید ولو اون که تحت چند تا مقوله میبرن، ولی دیگه احتیاج به اضافه کردن مقولات پیدا نمیکنن. این سه گروه رو داریم. یکی میگه خارج از مقولاته ولی زمینه مقولات نمیشه. یکی میگه داخل در یک مقوله است، هر مقدمه ای داخل در مقوله خودشه، وحدت داخل در مقوله کمه، هیولا داخل در مقوله جوهره، هر مقوله هر مبدعی داخل در مقوله خودشه. این قول دوم. قول سوم مبادی رو داخل میکنین در چند تا مقوله، حالا چه در یه مقوله داخلش کنیم چه در چند تا مقوله، چه مثل اولی بگید اصلا داخل در مقوله نیست، در هر صورت مقولات اضافه نمیشن، ده تا یازده تا نمیشه. این سه تا جوابه که باید توضیح داده بشه. سه تا جواب سه تا طرفدار داره. گروهی جواب اول گفتن، گروهی دوم گفتن، گروهی سوم.
قول سومی بین مقولات تباین نیست، به نظرش تباین نیست چون یک چیز است زیر سه تا
نه
مقولات.
ببینید ما مقولات رو از هم جدا میبینیم، خلطشون نمی کنیم، ولی اگه بینشون تباین نباشه تو هم ادغامشون میکنیم. ما چون تباین بین مقولات میبینیم ادغامشون نمیکنیم، ده تا رو هشتا و هفتا نمیکنیم، نمیگیم یکی عام یکی خاصه، یکی عام باشه یکی خاص باشه تعداد مقولات کم میشه. ما تباین قبول میکنیم، اما ما میگیم این مقوله با اون مقوله ذاتن جداست. بعد یه شعه سومی پیدا میکنیم، اون شعه سوم رو با حیثیتی، اینو دقت کنید، با حیثیتی داخل در اون مقوله میکنیم، با حیثیت داخل در اون مقوله دیگه میکنیم، یعنی برای این شعه سوم دو تا ذات درست میکنیم. یک ذات داره ها با دو حیثیت، منتها ما با هر حیثیتی ذاتی درست میکنیم، میگیم این شعه سوم با این حیثیت امریست، همین شعه سوم با حیثیت یه امر دیگریست، و دو تا ذات میشه، یکی رو تحت اون مقوله میبریم، یکی تحت این مقوله. پس تباین بین مقولات رو حفظ میکنیم. این شیئی که میخواد تحت چند تا مقوله بره، اینو دستکاریش میکنیم، اینو یک ذات رو تبدیل میکنیم به چند تا ذات تا بتونه تحت مقولات بده. نه مقولات رو با هم یکی میکنیم، ذاتشون رو متحد میکنیم یا ذاتشون رو سازگار میکنیم تا تعدادشون کم بشه. مقولات ذاتشون ناسازگاره، ما ناسازگارشون رو حفظ میکنیم. این شیئی که میخواد تحت دو تا مقوله بره، این شیء واحد رو دو تا شیء میکنیم، یکیشون رو بریم تحت اون مقوله، یکی تحت اون مقوله. چطوری دو شیءش میکنیم؟ با حسیات. پس تباین مقولات حفظ میشه اگر برای یک شیء چند تا مقوله صد میکنن، چون با حسیات مختلف صد میکنن، تباین مقولات از بین نمیره، تباین مقولات حفظ میشه. خب فهرست مطلب رو من گفتم که در باب مبادی مقولات سه تا مطلب گفته میشه که هر سه مطلب متفقن در این مسئله که مبادی رو نباید اضافه کرد به مقولات. در این مطلب متفقن، منتها یکی میگه نباید اضافهش کنی چون خارج از مقولاته و خودش مقوله نیست، یکی میگه نباید اضافه کنی چون داخل در مقوله است، یکی میگه نباید اضافه کنی چون داخل در چند مقوله است. ولی همشون مدعیان یا متفقن به این که مبادی چیزی بر مقولات اضافه نمی کنن، تعداد مقولات زیادتر از ده تا نمی کنن. در این مسئله هرشون متفقند. اما گروه اول که میگه مبادی خارج از مقولات هن، از کدام استدلال هم میکنه؟ اون جوابش عرض کردن، بهره ای که از جواب میبره که چگونه اشکال حل میکنه اونم گفتن. فقط این باقی موند که مبادی داخل در مقولات نیستن، دلیلش چیست؟ دلیلش میخوام عرض کنیم. دلیلش اینه که اگر مبادی مقولات مقولات باشند، لازم میاد شی مبدأ برای خودش باشه. مبدأ مقوله اگه مقوله باشه، لازم میاد این شی مبدأ برای خودش باشه. به این غلط شی مبدأ خودش باشه، شی مبدأ میشه برای شی دیگر، نه مبدأ بشه برای خودش. یک کبرای کلی رو اینشون ذکر میکنه که شی نمیتواند مبدأ خودش شود. بعد میگه ولی اگر مقوله مبدأ مقوله داخل در مقوله شود، لازم میاد شی مبدأ خودش شود. اینو که گفتیم باطله، پس این که مبدع مقوله داخل در مقوله بشه باطله. این مثلانش همه عبارت رو بخونم. جواب اولو ذکر کردم، توضیح هم دادم. جواب دو سه ذکر شد، توضیحش انشالله بعدا عرض میشه. صفحه 71 سطر 15. و بعد از آلک، یعنی بعد از این جواب کلی که در تمام اون ستا مورد میاد، هم در مبادی مقولات میاد، هم در عدم ملکات میاد، هم در اون امور جزئیه مثلا قضا و عشا میاد. بعد از ذلك فان العجبة المشهورة عن هذه، عجبه ای که عن هذه داده شده، هذه یعنی ستا، یعنی مازوشر، چه مبادی چه اعدام ملکات چه اون جزئیات، از هر سه میخوان جواب بدن، منتها در این چند خط فقط به مبادی میپردازن. اعدام ملکات و جزئیات فعلا مطرح نمیشه، در صفحات بعد مطرح میشه. جواب مشهور انهازهی و ازوها، شروع به جواب اوله، چهار خط بیان پایین، خط آخر همین صفحه، خط 19 هم این صفحه میشه. و بعضها لا یسلم، اول گفت بعضها یسلم، دوم میگه بعضها لا یسلم. حالا ورق بزنیم صفحه 72 سطر 4 و شرزمتون من المتخلفین یعتون فیجعلون لشیء الواحد مقولات کثیرتن. اینم قول سومه. این سه تا جواب در اینجا هست، هر سه هم در مورد مقدمات مقولاته، مبادی مقولاته. بعضها ها یسلم، یعنی بعضی از این عجبه قبول میکند که حاضر اشیا خارجتون اش. حاضر اشیا یعنی چه؟ مقدمات و مبادی مقولات، چه ادا ملکات، چه اون جزیات. متعرض کردم وقتی وارد بس میشه فقط مبادی رو مطرح میکنه. چرا؟ چون خط بعد میگه و خصوصا ما کان منها یجری مجرم مبادی. از این خصوصا قلم رو بر میگذونه. اول بحثش مطلقه، اول بحثش مطلقه، در مورد هر سه بحث میکنه، هم در مبادی، هم در اعدام ملکات، هم در جزیات. ولی با کلمه خصوصا بحثو منصرف میکنه به سمت مبادی تنها. بعضها یسلم که حاضر اشیا، یعنی این ستا، چه مبادی، چه اعدام ملکات، چون جزیات، خارج از اون دهتا. فقط همین اندازه میگه خارج از دهتاست. وقتی خارج از دهتا شد دیگه لازم نیست اضافهش کنید به دهتا، مقولات تعدادش اضافه نمیشه دیگه. بیش از این بحث نمی کنه این گوینده، این مجیب، این مجیب بیش از این بحث نمی کنه، به خود زحمت نمیده. فقط همین اندازه که این اشیا خارج از مقولات میگیره خیالش راحت میشه، میگه این اشیا خارج از مقولاتن. وقتی خارج از مقولاتن اضافه مقولات نمیشن. حالا چطور خارجن دو این حرفه دیگه توضیح نمیده. البته در مبادی چرا استدلال میکنه خصوص. بله، ولا تتکلف نوعا آخر من الجواب. فقط جوابش همینه که این اشیا خارجن، به همین جواب اکتفا میکنه، نوع دیگر از جواب رو خودشو به زحمت نمیندازه. بقیه میان زحمت میکشن تا ثابت کنن که این مبادی یا اونای دیگه داخل در یک مقوله از این مقولات هند، به این جهت اضافه نمیشن. این خودشو به زحمت نمیندازه، اینا رو خارج میکنه از مقولات، دیگه سراغ این نمیره که چطوری داخلشون رو در فلان مقوله. جواب دیگری رو زحمت نمیکشه، فقط به همین مقدار اکتفا میکنه که این اشیا خارجن. ولا تتکلف نوعا آخر من الجواب. اصلا دو جور اینجا میشه جواب داد، یکی اینکه این مقولات رو خارج کنیم، یکی اینکه مقولات رو مندرج، نه اشتباه گفتم، یکی اینکه این مبادی رو خارج کنیم، یکی اینکه مبادی رو مندرج کنیم. مندرج کردن مبادی خود زحمت داره، اینم یه جواب دیگری است. این گروه اول فقط این مبادی رو خارج میکنن از مقولات، دیگه جواب دوم رو که ادخال مقولات، ادخال مبادی تحت مقولات، اون خودشونو بر این جواب دوم به زحمت نمیدازن. خصوصا خارج است، این خصوصا توجه کنید، خصوصا خارج از مقولات است. ما کان منها، منها زمینش برمیگرده به مشنله حاضهی. مشنله حاضهی عبارت بود از اون ست چیزی که گفته بودن به مقولات اضافه کنید، یکی مقدمات مقولات بود، یکی اعدام ملکات بود، یکی هم امور جزئیه بود. حاضهی اشاره به این ستا داشت، منها رجوع به همین ستا میکنه. خصوصا ما کان منها، یعنی از بین این ستا چیزی که جاری مجرای مبادی میشه، اون بالخصوص خارج از مقولاته. هر سه شون از مقولات خارجن، به خصوص اینایی که جاری مجرای مبادی هن، به منزله مبادی حساب میشن.
ما بهتر نیست بعد از
منها؟ نه، زمیر منها به ما برگرده.
نه، بعد از منها یه ما بیاره.
نه، خود ما هست دیگه. خصوصا ما کان از این ستا یجری، دیگه همین مایی که هست مالی ارتباط به یجری پیدا میکنه. خصوصا از بین این ستا، اینطوری من معنا میکنم، منها رو جلو معنا کنی، خصوصا بله بله جلو معنا کنی، بله. خصوصا از بین این ستا اونی که یجری مجرد مبادی، اون به طریق الله خارجه. اگر اونا خارجن، به خصوص این هم خارجه. چرا میگه جاری مجرای مبادی؟ خب از اول میگه مبادی، قبلا هم یه اشاره کرد مبادی گفت، نگفت جاری مجرا. چه اینجا جاری مجرا میگه؟ اونجا که مبادی گفت، تو مقدار چه رسید یه ایرادی گرفت. صفحه 70 من دستم نیست که بگم چی گفت. تمشین داشت صفحه افتاد پیدا کرده در مقدار گفت بله و نقطه تلتی یه مبدون به وجهن للمقادیر قیده به وجهن آورد، یعنی نشون میداد که باید توجیهی باید این رو مبدع بگیریم ولی در واقع مبدع نیست، چون در مورد نقطه ایشون مشکل داره که مبدع بدونه برای مقدار، اونجا به وجهن رو آورد، اینجا که میخواد کلی ذکر کنه نقطه رو جدا ذکر نمی کنه، میگه مایج را مجرم نمادی، که نشون میده همه اینایی که میگه مبدع نیستند، وحدت میتونه مبدع باشه، نقطه نمیتونه مبدع باشه، ازا اینجا ناچاره بگه جاری مجرم، اونجا چون نقطه رو جدا ذکر میکرد تو خود نقطه بیان کرد که مشکل داریم، اینجا چون نقطه با هیولا و صورت و وحدت و همه رو هم ذکر میکنه نمیتونه در مورد نقطه اشاره کنه به این که اشکال داریم، ناچار میشه از این طریق وارد بشه که اینا رو جاری مجرای موادی بگیره. در مورد نقطه هم اشکال رو گفتم، چون نقطه ایشون مبدع خط نمیتونه، مبدع کم نمیتونه، معتقده با نقطه نمیتونی خط درست کنی مگه نقطه سیاله باشه، الان نقطه متشافه چند تا نقطه کنار هم بذاری چون تشافه اجزای لایت اجزا لازمیت باطله، نقطه رو مبدع خط نمیدونه به این صورت، بله مبدع خط میدونه اگه نقطه سیاله باشه، نقطه رو بذاری بعدم بکشیش تا خط درست بشه، نه که نقطه رو بذاری ورداری دوباره نقطه کنارش بذاری بعدم نقطه کنار اون دوتا بذاری، نقطه ها رو کنار هم نذار، این جزء لایت اجزا درست میکنه باطله، یه نقطه بذار بکشیش قلمو بر ندار که میشه نقطه سیاله، خط اینطوری درست میشه، اما از نقطه های متشافه خط درست نمیشه، ایشون اعتقادش اینه، چون اعتقادش اینه در مورد نقطه اشکال داره، انسان مبدا نمیتونه نقطه رو مبدا نمیتونه، یا به قول خودش به وجهن مبدا میدونه، کل وحدت و نقطت و الهیول و سوره، که اینا این چهارتا همشون مبدا هن، یا هم جاری مجرای مبدا هن، وحدت مبدا عدد است یعنی مبدا کم منفصل، نقطه مبدا مقدار است یعنی مبدا کم متصل، هیولا و صورت هم که مبدا برای جسم، این الان یه دقت اینجا بکنید، هیچ کدام از این ستا چارتا هیچ کدام از این چارتا مبدا برای مقوله نیستن، مبدأ برای انواع مقوله، وحدت مبدأ برای کم نیست، مبدأ برای کم منفصله، کم منفصل مقوله نیست، کم منفصل نوعی برای مقوله است، همچنین نقطه مبدأ برای کم نیست، مبدأ برای کم متصله و کم متصل نوعی از مقوله است، همچنین هیولا و صورت مبدأ برای جوهر نیستن، مبدأ برای جسمن که نوعی از جوهره، هیچ کدام از اینها مبدأ برای مقوله نیستن، مبدأ برای نوع مقولند، شاید علت جاری مجرا گفته همین باشه، شاید علتش همین باشه که چون مبدأ برای نوعند جاری مجرای مبدأ برای خود مقولند، پس برای جاری مجرا، برای جاری مجرا من دو تا توجیه کردم، یکی این که چون در باره نقطه شک داره گفته جاری مجرا، یکی هم همین که اینها اینا مبدأ مقوله نیستند، مبدأ نوع مقولند و جاری مجرای مبدأ خود مقولند، فإنهم یزعمون میتونه دلیل باشه برای خصوصا، میتونه دلیل باشه برای ان هذه الاشیاء خارجتون، ظاهرا دلیل باشه برای خصوصا بهتره، یعنی میخواد بیان کنه که در این مبادی بالخصوص این گروه این گمان رو دارند که مبادی نمیتونن جزء مقوله باشن، باید خارج از مقوله باشند، فإنهم یزعمون که مبادی داخل در هیچ یک از مقولات نیستند، و ذلک دلیل بر این عدم دخوله، چرا مبادی داخل در مقولات نیستن؟ لأن هذه المبادی یا مباد المقولات، این یه مقدمه. و مباد المقولات لو دخلت فی المقولات لکانت این مبادی مباد لانفوس ها، این مقدمه دوم. نتیجه این است پس مبادی مقولات داخل در مقولات نیستند، چون که بخوان داخل بشن لازم میاد مبدا خودشون بشن. اینم توجه کنید، اینم یه مشکل داره. اگر ما مبدا مقولات رو داخل در یه مقوله دیگه بکنیم نه در مقوله خودش، این موضوع پیش نمیاد. اما این کارو میتونیم بکنیم، همین کارو میتونیم بکنیم یا نه بعدا بحث میکنیم که میتونیم این کارو بکنیم که این مبادی داخل در مقوله دیگر بکنیم که داخل در مقوله خودش نباشه، که لازم نیاد شی مبادی خودش بشه. آیا این کارو میتونیم بکنیم یا نه این بعدا بحث میشه. فعلا فرض بر اینه که مبدا هر مقوله رو داخل در خود مقوله کنیم، وقت لازم میاد که شی مبدا خودش بشه. یعنی اگر من مبدا کم رو یعنی وحدت رو کم گرفتم لازم میاد کم مبدا بشه برای کم. این باطله. اینجوری توجه میکنید، اینجوری میخواد بگه که الان داره بیان میکنه که مبدا هر مقوله این مبدا بشه برای خودمون مقوله، مثلا وحدت که مبدا مقوله کمه مبدا بشه برای کم، هیولا و صورت مبدا بشه برای جوهر، وقت لازم میاد که شه مبدا خودش بشه. تا اینجا جواب اول بود که تموم شد. حالا جواب دوم میخوام بگیم. در جواب دوم شخصی که جواب میده یعنی مجیب سعی میکنه این مبادی رو داخل کنه در مقولات مربوطه به خودشون، وحدت رو داخل کنه در کم منفصل، نقطه رو داخل کنه در کم متصل، هیولا و صورت رو داخل کنه در جسم، که هر کدوم از این مبادی رو داخل در مقوله خودش میکنه. حتی این گروه در مورد ادا ملکات هم بحث میکنند، ادا ملکات هم داخل در ملکات میکنند. یعنی باز هم میبینید ادا ملکات در همون مقوله‌ای که ملکه داخل هست داخل میکنه. پس چه مبادی چه ادا ملکات همه داخل میشه در مقوله خودشون. و این آدم دیگه نمیگه لازم میاد که مبدع شی مبدع خودش باشه، نمیگه مبدع لازم میاد شی مبدع خودش باشه، اینو نمیگه. و بعضها یعنی بعضی الاجنبه اشاره داره به جواب دومی که گروه دوم دادن، و بعضی الاجنبه لا یسلم خروج المبادی عن المقولات رو مثل گروه اول نیست که قبول میکرد مبادی خارج از مقولات هست. این قبول نمیکنه که مبادی خارج از مقولات بشه، با هر زحمتی شده مبادی رو تحت مقوله داخل میکنه. بل یجعل المبدا و ذل مبدا فی مقولت واحده، مبدا و ذل مبدا هر دو تحت یه مقوله میگه، هر دو از یه سن. توجه کنید نکته رو، نمیگه مبدا رو تحت مقوله میبره، مبدا و ذل مبدا رو تحت یه مقوله میبره. یعنی مبدا که عدده، ذل مبدا که کم منفصله، هر دو رو میبره تحت مقوله کم. اون وقت این وحدت دیگه مبدا نمیشه برای کم، مبدا میشه برای کم منفصل، و لازم نمیاد که شی مبدا بشه برای خودش. این زرنگی رو داره میکنه، مبدا و ذل مبدا رو هر دو رو میاره تحت یه مقوله، نه که مبدا رو ببره تحت مقوله خودش تا لازم بیاد شی مبدا خودش بشه. مبدا رو میبره تحت مقوله تحت ذل مبدا، نه مبدا رو برای ذل مبدا قرار میده، هر دو رو میبره تحت یه مقوله کلی. بل یجعل مبدا و ذل مبدا رو در مقوله واحد. و یقول، یقول تفصیل همین کلیه. این جواب یجعل المبدا و ذل مبدا فی مقوله واحد جواب کاملیه. حالا میخواد این جواب رو در مثال پیاده کنه، تفصیل میخواد بده، یه بار در وحدت، یه بار در مقدار، یه بار هم در جسم. البته همین کارو نمیکنه، فقط همین دو تا رو میگه، وحدت و نقطه رو میگه. ويقول إن الوحدة من جملة الكم. این عبارت رو دقت کنید، استدلال داره میکنه. استدلال رو در ذهنتون بسپرید، بعدن امیرسینا همین استدلال رو مطرح میکنه جواب میده. یعنی این استدلال اینجا تموم نمیشه، بعدن دو مرتبه بیان میشه و جواب داده میشه، یعنی اشکال میشه. پس باید در ذهنتون بمونه. حرفش اینه وحدت من جمله الکم است. خب این حالا خیلی تو استدلال نیست، استدلال از عبارت بعدی شروع میشه. واحد عدد است یا فعل عدد است؟ چون اختلافه که واحد عدده یا در عدد به کار میره. گروه زیادی میگن واحد عدد نیست، ولی در عدد میاد. دو مشتمل بر دو تا واحده، پس واحد تو عدد دو آمده، تو عدد سه آمده، تو عددی هم آمده. بنابراین واحد فعل عدد است ولو عدد نیست. اما گروهی معتقدن نه، اصلا واحد عدده، عدد از یک شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. گروه اول میگه عدد از دو شروع میشه، واحد اصلا عدد نیست ولی فعل عدد است. واقعا این عبارت ان الواحد فعل عدد، این دیگه قبول دارن کسانی که واحد و عدد نمیدونن، واحد و فعل عدد میدونن. اون کسانی هم که واحد و عدد میدونن، اونا واحد و هم عدد میدونن هم فعل عدد میدونن. یعنی هم معتقدن که در دو عدد هست، هم معتقد واحد هست، عددش رو گفتن، هم معتقدن که در دو واحد هست، هم معتقدن که خود واحد هم عدده. در دو که عدد هست واحد وجود داره، هم خود واحد عدده. پس توجه کنید این فعل عدد رو همه قبول دارن، چه کسانی که واحد و عدد میدونن چه کسانی که واحد و عدد نمیدونن، این رو که واحد فعل عدد هست همه قبول دارن. ول عدد و کمان، این مقدمه اول بود که واحد فعل عدد است. مقدمه دوم ول عدد کمان. نتیجه میگیره فل واحد کمون، یعنی واحد مندرج شد تحت کم. اما دقت کنید این قیاسش حد وسط تکرار نشده، گفته الواحد و فل عدد، باید بگه و ما فل عدد کمون، نباید بگه ول عدد کمون، نگفته و ما فل عدد کمون. حالا کار نداریم به این چه قیاسش اشکال داره یا نه، میخوام مطلبشو بخونیم. و یقولو ان الوحده من جمله الکم، وحدت از جمله کم است، یعنی داخل در کمه، از جمله مقولاته، از جمله مقوله کمه. بعد استدلالش به این صورته ان الواحد فی العدد و العدد کمون، فالواحد فی الکم. وقتی فالواحد فی الکم شد، مبدا داخل شد در ظلم، در تحت مقوله. و کذلک نقطه فی الخط، اینجا هم نمیگه نقطه خط هست، همونطور که نگفت واحد عدد است، بلکه میگه نقطه فعل خط هست، همونطور که گفت واحد فعل عدد است. فعل خط تو کمون، پس نقطه داخل لکمه. ببینید این گوینده فیل جز حد وسط نگرفته، لذا تو نتیجه آورده تش، حد وسط تو نتیجه نمیاد. اما این در نتیجه آورده ده الواحد و فعل کم. اول گفته الواحد و فعل عدد، ولی عدد کمون فل واحد و فعل کم، یا ان نقطه تو فعل خط، ولی خط تو کمون فل نقطه تو فعل کم. فی رو توی نتیجه آورده، پیداست که فی رو جز حد وسط نگرفته، بله اگه جز حد وسط گرفته تو نتیجه نمی آوردش. پس به نظر خودش قیاسش درسته، حد وسط تکرار شده، اون فی هم جز عده وسط نبوده که تکرار نشده. حالا البته عرض میکنم این باید رسیگه بشه، خود ابن سینا سرآمد منطقی اینه، ببینیم با این یه چیکار میکنه. و کذاره که قولون فلعدان، کذاره یعنی مثل اون چه در باره مبدع گفته بودن، در باره عدام هم میگن، در عدام ملکات هم این چنین میگن که ادا ملکات داخلن در ملکات خود، در اون ملکات ملکه رو ببین تو چه مقوله داخله، عدم ملکه رو تو همون مقوله داخل کن. مثلا اما رو مثال میزنه، اما عدم بصره، بصر تو چه ملکه داخله؟ تو کیف داخله. کیفه محسوس، البته مورد از بصر چشم نیست، مورد از بصر ابصاره، یا ولی دیگه ابصاره، حالا یا ابصار رو فعل میگیرید یا ابصار رو کیف میگیرید، هر چی هست. وقت عدم ابصار که ازش تعبیر به عما میکنیم داخل در تحت کیف میشه. یا مثال دیگه، سکون مقوله انفعاله. چرا؟ چون حرکت مقوله انفعاله، سکون هم مقابل حرکته، اونم تو مقوله انفعاله. بنابراین ما معتقدیم که سکون امری نیست که خارج از مقوله باشه، جز مقوله هست، منتها مقوله انفعال. خب سکون عدم الحرکته، بحثت عدم داریم دیگه. اما عدم البصر شد، سکون هم عدم الحرکت شد، حتی شدن عدم ملکه. عدم البصر داخل در ملکه خودشه، عدم الحرکت هم داخل در مقوله خودشه. ببین حرکت تو چه مقوله داخله، عدم الحرکت هم تو همون مقوله داخل کن. حرکت داخل در انفعاله، پس عدم حرکت هم که سکونه داخل در انفعاله. و سکون از مقوله. و کذالک که یقولون فعل عدم، در باره عدم هم همین حرفو میزنن که میگن داخل در ملکه خودشه، توضیح میده. و انها انها این بیان کذالکه، این چنین میگوین، انها یعنی عدم ملکات، از مقولات ملکاتشونن، داخل در مقولات ملکاتشونن. مثل اما که از کیف است، زیرا ملکش کیف است. سکون از مقوله انیان فعله، زیرا که ملکش که حرکت از مقوله انیان فعله. بعد می فهمد این کانت الحرکم مقوله انیان فعل، که قبلا داشتیم که بعضی ها معتقد نبودن که حرکت از مقوله انیان فعله. خود ابن سینا معتقده که حرکت مقوله انیان فعله، اینو در فن اول طبیعت ثابت میکنه. اما گروهی معتقدن که نه، حرکت از مقوله انیان فعل نیست. حالا ایشون میگه اگه کسی حرکت از مقوله انیان فعل ببینه، چون ملکه که حرکت از مقوله انیان فعله، پس سکون هم که عدم این حرکته، اونم از مقوله انیان فعل میشه. اینم قول دوم تموم شد. حالا وارد قول سوم میشیم که درباره مبادی مقولات بحثیته. اون گروه اول فقط در مورد مبادی مقولات بحث کردن، گروه دوم مبادی مقولات رو گفت، عدام هم اضافه کرد، گروه سوم مبادی مقولات رو میگه، اون امور جزئیه رو مثل مثل تغذی و شمال جنوب اونا رو هم اضافه میکنه. گروه اول فقط در مورد مقولات، در مورد مبادی بحث کرد، گروه دوم درباره مبادی و اعدام، گروه سوم درباره مبادی به اون جزئیات. حالا گروه سوم توجه کنید، گروه سوم میگه ممکنه اینایی که ما داخل در اینایی که ما جدا حسابشون نکردیم، مثل مبادی، مثل اعدام، مثل جزئیات، اینایی که جدا حساب نکردیم به خاطر اینی که نه تحت چند تا مقوله داخل میشن، بنابراین خارج از مقولات نیستند که بخوان ملحق به مقولات بشن و تعداد مقولات اضافه کنند. حالا اینا بیان میکنه، مثلا نقطه طرف خطه، در این حال یه هیئتی هم هست، هم طرف خطه، داریم اضافهش میکنیم، طرف خط، پس از مقوله مضاف میشه. این نسبت دارد به خط، خط هم نسبت دارد به او، میشه نسبت متکرره، نسبت متکرره هم که اضافه است. پس نقطه میشه از مقوله اضافه. از یه جهت نقطه بالاخره حیاته، چون حیاته و از کیفیت. پس نقطه رو هم داخل کردیم در مضاف و هم داخل کردیم در کیف، به دو اعتبار و به دو حیثیت. حالا مثال بعدی هم داره که عرض میکنه. و شرزمتون گروهی از متخلفین، اونایی که از حق تخلف کردن عقب نشستن، یعتون یا متخلفین یعنی از اخلاف، اون قبلی ها اسلاف بودند، اینها اخلاف هستند، یعنی گروه از متأخرین. بله، متخلفین یعنی کسانی که حالا جدا شدن یا عقب موندن یا هستی، میتونیم متخلفین هم میتونه معنا کنیم که از اخلاف هست. حالا من نمیدونم اینی که دارم میگم درست یا نه، و تو علم صرف ببینیم میتونیم از اخلاف متخلفین مشتق کنیم. اگه بتونیم از اخلاف متخلفین مشتق کنیم، به معنایی میشه متخلفین یعنی اخلاف، یعنی متأخری در مقابل اسلاف. حالا از اسلاف نمیتونیم صیغه بریزیم متسلفین، این که متخلفین از میکنیم یه خود سخت باور کردنش. متخلفین این جدا شوندگان، تخلف کنندگان. و شرزمتون من متخلفین یعتون، اینا میان فیجعلون لشیء الواحد مقولاتی کثیره. این گروه ممکنه در همین سه چهار امری که ما گفتیم جزء مقوله نیستند، اینا بیان بیان کنن و ثابت کنن که جزء مقوله هستن، بلکه جزء چند تا مقوله، یعنی به حیثی داخل در اون مقوله و حیثی داخل در اون مقوله. فیقولون مثلا ان نقطه از این جهت که طرف خط اضافه داده به خط، خط هم اضافه داده به اون، فمن المضاف. از جهت این که این نقطه هیئت خاصی است، فهی من الکیف. البته این که نقطه هیئت خاصه همه قبول ندارند. کسان که نقطه امر عدمی میدونن و هیئت نمیدونن، کسان که نقطه امر وجودی میدونن هیئت میدونن. بعضی میگن نقطه امر عدمی است، شاهدشون همینه. نقطه رو بخوای معنا کنی، تعریف کنی، چطور تعریف میکنی؟ تعریف عدمی میکنی، میگن نقطه لا ینقسم فی طول و فی العرض و فی العمق، با لا ینقسم تعریفش میکنی، امر عدمیه که به امر عدمی داری تفسیرش میکنی. بعضی اینطوری معتقدن، بعضی میگن نه بالاخره یه هیئتی است، ولی اون هیئت جدای از خط نیست، ولی بالاخره هیئت است. اونا که هیئت میدوننش، وجودی میدونن، اون هم که بلای انقسم تعریفش میکنه عدمی میدونن، من دیگه اونها هیئت قرارش نمیدن. و من حیث هیا هیئتون ما فهیم الکیف، از این جهت که نقطه هیئتیست جزو کیف. این یه مثال. مثال بعدی شمال. من شمال گفتم یعنی بادی که از طرف قطب شمال میوزه، اون شماله. این باد هم جسمه هم داره حرکت میکنه، از جهت این که جسم مقوله جوهره، از جهت این که متحرکه مقوله انینفعله، چون حرکت جز مقوله انینفعله دیگه، حرکت از مقوله انینفعله. این بادم که حرکت میکنه مستاقیست برای متحرک، پس میشه از مقوله انینفعله. بعد همین شمال از یه مکان خاصی میاد، جنوب از قطب جنوب میاد، شمال از قطب شمال میاد. چون از قطب شمال میاد و اختصاص به یه مکان خاصی داره، پس عینه هم شد جسم یعنی جوهر، هم شد مقوله ان ینفعل، هم شد مقوله عین، در تحت سه مقوله رفت با حیثیت های مختلف. و این شمال یعنی ویقولونه، و یقولون ان الشمال من حیث و جسمون فهو من الجوهر. منظور از شمال اون جهت نیست، جهت جسم نیست، منظور از شمال باد شماله که جسمه، ولی جهت جسم نیست. ان الشمال یعنی باد شمال، من حیث هو جسمان فهوان الجوهر روشنه، و من حیث هو متحرکون فهوان معقول تنین فعل، اینم روشنه، و من حیث هو مختصون به عدل قطبین، یعنی ارتباط به مکان داره، انتصاب به مکان داره و نسبت به مکان اینه، پس این نقطه، پس این شمال هم میشه این. از این جهت من علینه، یعنی تحت مقوله این داخله. چرا؟ چون نسبت این نسبت به مکانه و شمال هم نسبت به مکان داره، نسبت به عدل قطبین داره. این هم تموم شد. حالا وتغزی، وتغزی مثال سومه. در قبل وقتی که داشت قول این آقایون رو نقل کرد، قول کسانی که قائلن به این که مقبول باید اضافه بشه بر دهتا، داشت قولشون نقل کرد، گفت قدات و عشا، اسم تغذی نبرد، گفت قدات و عشا. قدات یعنی صبحانه، عشا هم یعنی شام، هر دو هم مربوط به تغذی هست. لذا اینجا به جای اینکه اون دو تا رو جدا کنه، تحت یه جامعه‌ای به نام تغذی بردشون. حالا در مورد تغذی داره بحث می‌کنه. تغذی مربوط به اضافه است. انتصاب غذا به بدن، انتصاب بدن به غذا، تغذی میشه دیگه. در زمان مخصوص واقع میشه، از این جهت مقوله متاس. حالا یه چیز ما اضافه کنم، تغذی رو از مقوله فعلا میشه گرفت. آه درسته، من یه خط جای انداختم، خودش گفته بله که تغذی از مقوله فعله. تغذی چون تحریکه، پس فعله، فعلم امر تدریجیه، تغذی هم به تدریج داره حاصل میشه، لذا مقوله فعله. پس تغذی رو میتونیم مقوله فعل بگیریم، میتونیم مقوله اضافه بگیریم، میتونیم مقوله متا بگیریم. و تغذی از این جهت که تحریک است و هو مقوله ضعفه، از جهت این که هو لل مختزی، یعنی نسبت دارد به بدن، نسبت داره به مختزی و بدن هم به اون نسبت داره، فهو من المضاف. و از حیث این که در زمان مخصوص واقع میشه، یعنی یکیش قدات صبحانه است که در صبح واقع میشه، یکی عشاست که در شب واقع میشه، چون مربوط به زمان مخصوص، فهو من مقولت متون. البته بعدن ابن سینا این را بستگی میکنه که یه شایی میتونیم تحت چند مقوله ببریم با حیثیت مختلفی نه. نه تغذی استفاده از اون ماده غذایی، نه خود غذا. تغذی فعل دیگه، میشه استفاده از ماده غذا. حالا استفاده از ماده غذا دو جوره. یه وقت استفاده اولیه است که من میخورم اینو، این استفاده کردن، این میشه تغذی. یه وقت اون تغذیه دومه که بدن من این غذای هضم شده رو جذب میکنه، من بهش میگم تغذی. هم من خودم این غذا رو میخورم که این خوردن غذای مجازی است، هم بدن من اون حاصل غذا رو که هضم شده جذب میکنه، که این میشه تغذی به غذای حقیقی. خوردن میشه تغذی به غذای مجازی، جذب بدن شدن میشه تغذی به غذای حقیقی. حالا هر کدوم از دو تغذی رو بگیرید فرق نمیکنه، چه تغذی مجازی باشه چه تغذی حقیقی باشه، در هر دو صورت فعله، در هر دو صورت فعله. خب این بحث تا اینجا تموم شد. قول مشهور ذکر کرد. حالا از فعلینا ان نتعمل میخواد به قول خودش حق رو بیان کنه، اگه اشکالی بر قول مشهور داره ذکر کنه، و اگر مطلبی رو خودش حق میبینه اون مطلب رو بیاره. انشالله این دوتا مطلب، یعنی اشکال بر مشهور و ذکر بیان حق، در جلسات بعد انشالله.